داستان کوتاه مردریگ نوشته ویرجینیا وولف.
تقدیم به سیسی میلر. آقای جیلبرت کلاندون گردنبند مرواریدی را که میان توده ای از انگشتر و گردنبند روی میز زنش افتاده بود برداشت و دوباره هدیه نامه را خواند. تقدیم به سیسی میلر با محبت فراوان. عیناً کار زنش آنجلا بود که حتی به فکر منشی خودش سیسی نیز باشد. ولی جیلبرت کلاندون فکر کرد چقدر عجیب بود که زنش همه کارها را منظم کرده بود. برای هر کدام از دوستانش یک هدیه کوچک مناسب. مثل اینکه مرگش را پیش بینی کرده بود. با این همه 6 هفته پیش وقتی آن روز از خانه خارج شد کاملا سر حال بود. آن روزی که پایش را از در خانه بیرون گذاشت و به فاصله چند لحظه با اتومبیل تصادف کرد. جیلبرت منتظر سیسی میلر بود. از او خواسته بود بماند تا به پاس آن همه خدمت این هدیه کوچک را به نشان قدردانی آنها بگیرد. در همان حال انتظار دوباره فکر کرد واقعا خیلی عجیب بود که آنجلا همه چیز را مرتب کرده بود. برای هر دوستی نشانی از محبت عمیقش کنار گذاشته بود. اسمش روی هر انگشتر، هر گردنبند، هر جعبه ظریف چینی بود و آنجلا چقدر هر کدام را دوست داشت. و حالا همه خاطره آنجلا را زنده می کردند. این را خودش به آنجلا داده بود. این دلفین لابی با چشمهای یاقوت نشان را که روزی در یکی از خیابانهای ونیز چشمش را گرفت. فریاد شادی او را خوب به یاد می آورد. برای شوهرش البته که لازم نبود چیزی از این قبیل باقی بگذارد. دفتر خاطراتش کافی بود. 15 دفتر کوچک صحافی شده با چرم سبز که آن عقب روی میز تحریر آنجلا مانده بود. از وقتی با هم ازدواج کردند آنجلا خاطراتش را نوشت. بعضی از مشاجرات نادرشان، مشاجرات نه، بگو مگوهاشان درباره دفتر خاطرات او بود. گاهی که وارد اتاق می شد و او را در حال نوشتن می دید، آنجلا فوراً دفترش را می بست و دستش را روی آن می گذاشت. جیلبرت هنوز می توانست صدای او را بشنود. نه نه نه، بعد از مرگم، اگر خیلی دلت می خواهد. حالا برایش باقی گذاشته بود. به عنوان مردریگ، تنها چیزی که تا وقتی زنده بود نمی توانستند مشترکاً داشته باشند. ولی همیشه برایش مسلم بود که آنجلا بیشتر از او زنده خواهد ماند. اگر فقط یک لحظه صبر کرده بود. اگر کمی بیشتر احتیاط کرده بود، الان زنده بود. ولی او، همانطور که راننده گفت، مستقیماً به خیابان قدم گذاشته بود. آنجلا اصلاً به آن بیچاره فرصت ترمز کردن نداده بود. صدای گفتگوی توی حال جیلبرت را به خود آورد. مستخدمه گفت،
میس میلر قربان.
آمد تو. هیچ وقت در عمرش خانم میلر را ندیده بود. آن هم با چشمهای گریان. خیلی غمگین بود و هیچ عجیب نبود. آنجلا برای این دختر بیش از یک ارباب بود. دوست بود. صندلی را تعارفش کرد و پیش خودش گفت این دختر ظاهراً امتیازی به امثال خودش ندارد. هزاران سیسی میلر پیدا می شد که همه مثل او ریز نقش بودند و لباس های تیره و کیف های وزارت خارجه داشتند. ولی آنجلا با مهربانی بیمانندش تمام کیفیت های خوب سیسی را کشف کرده بود. نظم، متانت، رازداری. خانم میلر نتوانست حرف بزند. نشست و اشکهایش را با دستمال کوچکش پاک کرد. بعد کوشید چیزی بگوید.
منو ببخشید آقای کلاندون.
آقای کلاندون زمزمه ای کرد که البته احساساتش رو می فهمد. طبیعی بود. راحت می توانست حد بزند که زنش تا چه حد برای خانم میلر عزیز بود. خانم میلر نگاهی به دور بر کرد و گفت: من اینجا خیلی راحت بودم. بعد نگاهش به طرف میز تحریر آنجلا در آن طرف اتاق متوجه شد و چند لحظه ای ثابت ماند. همان جایی که مدت‌ها با آنجلا همکاری کرده بود. چون آنجلا هم وظایف فراوانی را داشت که طبعاً بر دوش زن هر سیاستمدار متشخصی می‌افتاد. در بیشه او انصافاً زنش بزرگترین کمک بود. غالباً او و آنجلا را در پشت آن میز دیده بود که تمام مطالب دیکته شده از طرف آنجلا را ماشین می کرد. شکی نبود که سیسی میلر هم داشت به همان چیزها فکر می کرد. حالا تنها کار باقی مانده دادن گردنبند اهدایی زنش به او بود. هدیه‌ای که خیلی هم مناسب به نظر نمی رسید. بهتر بود آنجلا مقداری پول یا حتی ماشین تحریر را برای سیسی می گذاشت. ولی خود آنجلا کار را تمام کرده بود. تقدیم به سیسی میلر با محبت فراوان. گردنبند را برداشت و همراه ادای چند کلمه‌ای که از قبل آماده کرده بود به او داد. گفت که می‌داند سیسی قدر هدیه را عزیز خواهد داشت و اینکه زنش بارها آن را به گردن آویزان کرده بود. خانم میلر هدیه را گرفت و با کلماتی آشکار را از قبل آماده شده گفت که آن را چون گنجینه گرانبهایی نگه خواهد داشت. آقای کلندون فکر کرد سیسی حتما لباس دیگری که گردنبند مروارید زیاد نامناسبش نباشد دارد. او کت و دامن تیره‌ای به تن داشته که از قرار لباس کارش بود. بعد یادش آمد که او هم لباس عزا پوشیده است. او هم مصیبت خودش را داشته، برادرش. برادری که تمام عشق سیسی به او بود، درست یک هفته پیش از آنجلا مرده بود. در یک تصادف یا چیز دیگر نمیتوانست به یاد بیاورد، آنجلا به او خبر داده بود. آنجلا به همدردی بی‌نظیرش به طور وحشتناکی گرفته و در هم بود. در این موقع سیسی میلر بلند شد. دستکش‌هایش را دست کرد. ظاهراً فکر کرده بود نباید زیاد مزاحم شود. ولی جیلبرت نمیتوانست بدون سوال کردن درباره آینده‌اش بگذارد سیسی برود. نقشه‌اش برای آینده چه بود؟ آیا کمکی از دست جیلبرت برمی آمد؟ سیسی به میز خیره شده بود. به جایی که غالباً با ماشین تحریر کار میکرد و الان دفتر خاطرات آنجلا دیده میشد. گمگشته در خاطرات آنجلا، سیسی نتوانست بلافاصله جواب جیلبرت را که آیا کمکی از دستش برمی آید یا نه بدهد. اصلا به نظر می آمد که متوجه سؤال نشده است. بنابراین جیلبرت تکرار کرد: نقشه شما برای آینده چیست خانم میلر؟ خانم میلر گفت: نقشه من؟ زیاد مهم نیست آقای کلندون، خواهش میکنم نگران من نباشید. جیلبرت از این حرف فهمید که سیسی احتیاج مالی ندارد. تازه بهتر بود چیزهایی از این قبیل در نامه گفته شود تا رو در رو. بهترین کار همان بود که موقع دست دادن گفت: خانم میلر، یادتون باشد اگر کاری داشتن که از دست من برمی آید، بدانید که با کمال میل. بعد در را باز کرد. برای یک لحظه سیسی در آستانه در به دنبال پیش آمدن فکری متوقف ماند. سیسی گفت: آقای کلندون. و برای اولین بار مستقیم به چشمهای جیلبرت نگاه کرد. جیلبرت هم برای اولین بار تحت تأثیر حالت پرمحبت و کنجکاو چشمهای او قرار گرفت. سیسی ادامه داد: هر وقت اگر کاری داشتن که از دست من برمی آمد، فراموش نکنید که به خاطر همسرتان آن را با کمال میل. بعد از گفتن این حرف سیسی رفت. کلمات، حالت چهرهش کاملا غیر منتظره بود. به نظر آمد باورش شده یا امیدوار است که جیلبرت به او احتیاج پیدا خواهد کرد. وقتی روی صندلی نشست، فکری عجیب و فوق‌العاده به سرش زد. امکان دارد طی آن همه سالها که کمترین توجهی به سیسی نداشت، سیسی سودای عاشقانه ای نسبت به او در سر پرورانده باشد. همچنان که می‌گذشت، نگاهش به تصویر خودش در آینه افتاد. بیش از 50 سال داشت ولی نمی توانست انکار کند که به طوری که آینه هم نشان می داد مردی خوش قیافه و متشخص بود. با لبخندی گفت بیچاره سیسی میلر. چقدر دلش می خواست در عشق با آنجلا شریک باشد. با یک حرکت غریزی دستش به طرف دفتر خاطرات رفت و بدون قصد مشخصی آن را باز کرد. جیلبرت قیافه جذابی داشت. مثل این بود که آنجلا میخواست حرف او را تصدیق کند. میخواست بگوید تو خیلی برای زنها جذابیت داری. مسلماً سیسی میلر هم این واقعیت را احساس میکرد. به خواندنش ادامه داد. چقدر خوشحالم که زن او هستم. او همیشه از داشتن زنی مثل آنجلا خوشحال بود. بارها و بارها وقتی که بیرون غذا می‌خوردند، او از یک طرف میز به آنجلا نگاه کرده و به خودش گفته بود او قشنگ‌ترین زن این سالن است. باز هم خواند. سال اول ازدواجشان جیلبرت کاندیدا بود. هر دو با هم به حوزه‌های انتخاباتی رفته بودند.
وقتی جیلبرت سخنرانیش تمام شد، صدای کف زدن همه جا را پر کرد. تمام حاضران ایستادند و برای او سرود خواندند. من کاملا تحت تاثیر قرار گرفته بودم.
جیلبرت آن روز را به خاطر داشت. آنجلا روی سکو کنار او نشسته بود. هنوز می توانست نگاهی را که آنجلا به او می کرد ببیند. نگاهی با چشمهای پر اشک و بعد چند صفحه‌ای ورق زد. به ونیز رفته بودند. جیلبرت آن تعطیلات خوش بعد از انتخابات را به یاد می آورد.
در مغازه فلورین بستنی خوردی.
جیلبرت خندید. آنجلا مثل بچه ها بود. برای بستنی پر می زد.
جیلبرت برای من از جالبترین قسمت های تاریخ ونیز حرف زد. به من گفت عقاب ونیزی ها.
آنجلا همه را مثل یک شاگرد مدرسه یادداشت کرده بود. یکی از لذت‌های سفر کردن با آنجلا این بود که با اشتیاق می‌خواست چیز یاد بگیرد. همیشه می‌گفت
من وحشتناک بی‌سوادم.
نمی‌دانست این هم یکی از زیبایی‌هایش بود. جلد بعدی را باز کرد. به لندن برگشته بودند.
من آنقدر وسواس داشتم تأثیر خوب بگذارم که لباس عروسی‌ام را پوشیدم.
جیلبرت هنوز هم میتوانست به یاد بیاورد که آنجلا در کنار جناب ادوارد پیر نشسته است و رئیسش آن مرد بی نظیر را به تسلط خود درآورده است. با سرعت میخواند و خاطراتش را با نوشته های سردستی آنجلا تکمیل میکرد.
در مجلس عوام شام خوردیم. به یک مهمانی در خانه لاگروها رفتیم. لیدی لی از من پرسید آیا به عنوان زن جیلبرت مسئولیتم را احساس میکنم؟
جلد دیگری برداشت. هرچه زمان بیشتر می گذشت، نقش او در خاطرات آنجلا کمتر می شد. البته آنجلا بیشتر احساس تنهایی می کرد. پیدا بود خیلی غصه می خورد که چرا بچه نداشت. اولین جمله یکی از صفحات این بود.
چقدر دلم می خواست جیلبرت یک پسر داشت. عجیب بود که این مسئله هیچ وقت برای خودش مهم نبوده.
زندگی کامل و سرشار بود و چیزی کم نداشت. آن سال مقام کم اهمیتی در دستگاه حکومت پیدا کرده بود. یک مقام خیلی کم اهمیت، ولی آنجلا نوشته بود
من دیگر اطمینان دارم که او روزی نخست وزیر خواهد شد.
خب بله، اگر همه چیزها غیر از این میشد چنین امکانی بود. کمی مکس کرد تا فکر کند در آن صورت چه وضعی پیش می آمد. به نظرش رسید که سیاست مثل قمار است و بازی هنوز تمام نشده، تازه 50 سال بیشتر نداشت. نگاهی به صفحات دیگر انداخت. صفحاتی که پر از چیزهای پیش پا افتاده، غیر مهم و شادی آور زندگی عادی زنش بود. یک جلد دیگر برداشت و همینطور باز کرد.
عجیب آدم ترسویی هستم. باز هم فرصت را از دست دادم. ولی خیلی خودخواهی است که من به خاطر گرفتاری های خودم به زحمتش بیاندازم. آن هم وقتی خودش این همه فکر و خیال دارد.
معنی این چه بود؟ اینجاست. توضیحش آنجا بود. به فعالیت های آنجلا در شرق لندن اشاره می کرد.
به خودم جرأت دادم و بالاخره به جیلبرت گفتم. خیلی مهربان و خوب بود. اصلا مخالفتی نکرد.
جیلبرت مکالمه ایشان را به خاطر می آورد. آنجلا به او گفته بود که احساس بیکاری و بیخاصیتی می کند و خواسته بود کاری برای خودش داشته باشد. می خواست کاری بکند و خوب یادش بود که آنجلا موقع گفتن این حرف روی همین صندلی راحتی نشسته بود و از شرم به طرز قشنگی سرخ شده بود. می خواست کاری بکند که کمکی به دیگران باشد. کمی سر به سرش گذاشته بود. آیا شوهرداری و خانه‌داری برایش کافی نبود؟ با این همه اگر سرش را گرم می کرد او حرفی نداشت. می بایست به او قول بدهد خودش را خسته نکند. بنابراین معلوم بود از آن پس هر چهارشنبه به وایت چپل می رود. یادش آمد که آنجلا چقدر نفرت داشت با لباسهای گران قیمتش به آنجا برود. قضیه برایش خیلی جدی بود. از متن به خوبی پیدا بود.
خانم جونز را دیدم. 10 بچه دارد. شوهرش یک بازوی خود را در حادثه ای از دست داده. خیلی سعی کردم کاری برای لیلی پیدا کنم.
جیلبرت همینطور ادامه داد. به اسم خودش خیلی کمتر برمیخورد. داشت کنجکاویش را از دست می داد. از بعضی یاد داشت ها اصلا سر در نمی آورد. مثل این یکی.
مباحثه خیلی داغی درباره سوسیالیسم با بمیم داشتم.
این بمیم کی بود؟ هرچه کوشید نتوانست بقیه جمله را پیدا کند. فکر کرد حتما اسم زنی است که در یکی از کمیته های نیمه مذهبی با او آشنا شده است. بمیم حمله بیرحمانهی به طبقات بالای جامعه کرد. بعد از جلسه من با بمیم کمی قدم زدم و سعی کردم او را متقاعد کنم، ولی او مردی است بدون نرمش.
پس بمیم یک مرد بود؟
حتما یکی از آن به اصطلاح انتلکتوئل های خیلی افراطی و به قول آنجلا بدون نرمش. ظاهرا آنجلا او را به خانه دعوت کرده بود.
بمیم برای شام آمد، با مینی هم دست داد.
این علامت تعجب یک خصوصیت ذهنی دیگر این مرد را نشان میداد. معلوم است که بمیم اصلا مستخدم به عمرش ندیده است، با مینی هم دست داده. از قرار معلوم بمیم یکی از آن کارگرهای بی دست و پا بوده که فقط عقایدشان را به زنها می گویند. جیلبرت اینجور آدمها را می شناخت. بنابراین برای این یکی هم حالا بمیم هر که می خواست باشد علاقه خاصی احساس نمی کرد. باز اینجا اسمش هست.
با بمیم تا نزدیک برج لندن رفتیم. او گفت انقلاب اجتناب ناپذیر است. گفت ما در بهشت ابلهان زندگی می کنیم.
اینن حرفایی که آدمی مثل بیمی ممکن بود بزند. جیلبرت میتوانست صدایش را هم بشنود. حتی میتوانست به وضوح او را ببیند. مردی خپله با ریش زمخت و کراوات قرمز که مثل همشان لباسی بیقوار به تن دارد و حتی یک روز هم در عمرش کار شرافتمندانه نکرده است. مسلماً آنجلا انقدر شعور داشت که او را بشناسد. جیلبرت به خواندن ادامه داد.
بمیم چیزهای خیلی نامطبوعی درباره به من گفت.
اسم به دقت خط خورده بود.
من گفتم نمیخواهم به حرفای ناروای او درباره گوش کنم.
باز هم اسم قلم خورده بود.
امکان داشت که اسم خودش باشد؟
دلیل اینکه هر وقت او را در حال نوشتن میدید آنجلا دفترش را میبست همین بود؟ این فکر به نفرت رو به افزایش او از بمیم افزود. این بمیم آنقدر از خودش خاطر جمع بوده که در این اتاق با آنجلا درباره شوهرش مباحثه کرده. خیلی عجیب بود که آنجلا با آن همه سادگیش چیزی را از او مخفی کند. چند صفحه‌ای ورق زد و همه یادداشت‌های مربوط به بمیم را خواند.
بهمیم داستانی از دوران کودکیش برایم گفت. مادرش جاروکشی می کرده. وقتی فکرش رو می کنم به سختی می توانم به این زندگی پرتحمل ادامه دهم. 3 فقط برای خریدن 1
اگر برای حل مسائلی که فهمیدنش برایش مشکل بود به جای فشار آوردن به مغز کوچکش فقط موضوع را با شوهرش در میان می گذاشت. بهمیم به او کتاب هم قرض می داده. انقلاب آینده کارل مارکس. حروف بمیم 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 مرتب تکرار شده بود. ولی چرا یک بار هم تمام اسم نوشته نشده بود؟ یک حالت غیر رسمی و صمیمانه در این نقل اول اسم بود که کاملا با شیوه آنجلا فرق داشت. آیا موقع حرف زدن هم او را بمیم خطاب می کرده؟ جیبرت ادامه داد.
بمیم بی اطلاع قبلی آمد به دیدنم. خوشبختانه تنها بودم.
تاریخ یادداشت مال یک سال پیش بود.
خوشبختانه؟ چرا خوشبختانه؟ تنها بودم. آن شب خودش کجا بود؟
جیلبرت تقویمش رو درآورد و دنبال تاریخ آن شب گشت. شبی که به شام خانه شهردار رفتم و به میم و زنش اینجا تنها بودند. کوشید جزئیات آن شب را به یاد بیاورد. آیا آنجلا موقع برگشتن منتظر نشسته بود؟ آیا وضع اتاق عادی بود؟ هیچ گیلاسی روی میز دیده می شد؟ آیا صندلی ها در کنار هم قرار داشت؟ هیچ چیز از آن شب یادش نمی آمد. هیچ چیز. جز سخنرانیش در سر میز شام خانه شهردار. کم کم تمام قضیه برایش پیچیده می شد. زنش مرد ناشناسی رو تنها پذیرفته بود. شاید جلد بعدی خاطرات قضیه را روشن کند. با عجله به دنبال آخر یادداشت‌ها گشت. آنهایی که به هنگام مرگ ناتمام مانده بود. آنجا هم در اولین صفحه آن اسم لعنتی بود.
با بمیم تنها شام خوردم. خیلی پریشان بود. گفت زمانش رسیده که همدیگر رو درک کنیم. من کوشیدم به او حالی کنم ولی او گوش نمی کرد. تهدید کرد که اگر نتوانم.
بقیه یه صفحه خط خورده بود. صفحه پشت را با نوشتن
موسر موسر موسر
پر کرده بود. حتی یک کلمه هم سردر نمی آورد. ولی قضیه یک تفسیر بیشتر نداشت. مردک گستاخ از زنش خواسته بود که مترس او شود. تنها و در همین اتاق. خون جلوی چشمهای جیلبرت کلاندون را گرفت. به تندی چند صفحه دیگر ورق زد. جواب آنجلا چه بوده؟ خلاصه اسم دیگر دیده نمی شد. به جای آن کلمه او بود.
او دوباره آمد. گفتم من نتوانستم تصمیم بگیرم. به او التماس کردم مرا ترک کند.
پس در واقع آن مرد زیر همین سقف خودش را به آنجلا تحمیل کرده است. ولی چرا آنجلا به او نگفته بود؟ چطور ممکن است حتی برای یک لحظه هم تردید کرده باشد؟ بعد
من به او نامه ای نوشتم.
بعد از آن چند صفحه سفید مانده بود. پس از آنها این بود.
جوابی به نامه هم نداد.
با صفحات سفید بیشتر و این جمله.
کاری را که تهدید کرده بود انجام داد.
بعد از آن
چه بود؟
جیلبرت پشت هم ورق زد. همه سفید بودند. اما اینجا درست روز پیش از مرگش آغاز یادداشت چنین بود.
آیا من هم شهامت این کار را خواهم داشت؟
این پایان کار بود. جیلبرت کلاندون دفتر را به آرامی روی میز گذاشت. آنجلا را می توانست در مقابل خود ببیند. آنجا در کنار پیاده رو ایستاده بود. چشمهایش خیره شده، مشتهایش را به هم می فشرد. این هم اتومبیل که نزدیک می شود. جیلبرت نتوانست تحمل کند. می بایست حقیقت را می فهمید. می بایست حقیقت را می فهمید. به طرف تلفن خیز برداشت. خانم میلر؟ جوابی نیامد. بعد از پشت تلفن صدای پایی شنید که نزدیک می شد. بالاخره صدا جواب داد.
بله، من سیسی میلر هستم.
تقریبا با فریاد پرسید.
این بمیم کیه؟
جیلبرت به راحتی میتوانست صدای تیک تاک ساعت ارزان قیمت سر بخاری سیسی میلر را هم بشنود. آنگاه صدای یک آه کشیده آمد و بعد بالاخره جواب سیسی میلر.
برادرم بود.
پس برادر او بود.
برادرش که خودکشی کرد.
شنید که سیسی پرسید.
چیزی هست که من بتوانم توضیح بدهم؟
نه. هیچ. جیلبرت مرد ریگش را برده بود. آنجلا حقیقت را به او گفت. او از در قدم بیرون گذاشت تا به عاشقش بپیوندد. او از در بیرون رفت تا از شوهرش بگریزد.